خاورمیانه در هفته ای که گذشت.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، توجه شما عزیزان را با برنامه این هفته شرق میانه در هفته که گذشت جلب می کنم. در ابتدای این برنامه سرخط مهمترین رویدادها: عملیات آزادسازی موصل از روز دوشنبه گذشته با فرمان حیدر عبادی صدر اعظم عراق آغاز شد. روسیه و سوریه از پنجشنبه گذشته آتش بس 11 ساعته را در حلب وضع کردند تا 24 ساعت تمدید شد، اما تروریست‌ها این آتش بس را نقض کردند. لبنان هفته گذشته شاهد نشانه‌های مثبتی برای پایان دادن به بحران انتخاب ریاست جمهوری بود. هفته گذشته آتش بس 72 ساعته و با امکان تمدید در یمن از صبح روز پنجشنبه 20 اکتبر با نظارت سازمان ملل متحد آغاز شد، اما جنگنده های عربستان بار دیگر مناطقی از یمن را بمباران و آتش بس را نقض کردند. هفته گذشته نشست غیر رسمی یا آریا فرموله شورای امنیت در مقر سازمان ملل در نیویورک با درخواست کشورهای انگولا، مالیزیا، ونزوئلا، سنگال و مصر و با اصرار نمایندگان فلسطین به منظور پیگیری روند شهرک‌سازی غیر قانونی اسرائیل برگزار شد. در این نشست با حضور نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای عضو، شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی محکوم شد. دادگاه فرجام خواهی بحرین هفته گذشته حکم 9 سال زندان برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین را رد کرد و پرونده وی را به دادگاه تجدید نظر فرستاد. هشتمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه لیبیا هفته گذشته در نیامی پایتخت نایجر برگزار شد و بار دیگر با مداخله خارجی در امور داخلی لیبیا مخالفت شد. عیسی قراقع رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی اعلام کرد که 470 فلسطینی اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی به یک یا چند بار حبس ابد محکوم هستند. به گفته قراقع 42 اسیر نیز بیش از 20 سال و 16 اسیر بیش از 25 سال در زندان بودند. شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه با تفصیل بیشتر برخی از رویدادها می‌پردازیم. با دستور حیدر عبادی صدر اعظم عراق عملیات آزادسازی موصل از اشغال تروریست‌های داعش از دوشنبه گذشته آغاز شد. پس از این فرمان عبادی، نیروهای امنیتی و نظامی عراق با حمایت نیروهای حشد و شعبی و پیشمرگه حملات گسترده را با مواضع داعش در نقاط مختلف این شهر انجام دادند. عملیات آزادسازی موصل در 3 مرحله انجام می شود. در مرحله اول مناطق روستایی پاکسازی خواهد شد و در مرحله دوم مناطق حومه شهر موصل و در مرحله سوم نیز شهر موصل پاکسازی می شود. در هفته گذشته ده‌ها روستای اطراف موصل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد شد. نیروهای پیشمرگه کرد و نیروی مردمی نیز از شرق و جنوب موصل و اردوی عراق در جنگ با داعش کمک می‌کنند. با موفقیت‌های میدانی اردو، نیروهای پیشمرگه و نیروهای مردمی شمار زیادی از عناصر گروه تروریستی داعش از موصل فرار کردند. آغاز عملیات آزادسازی موصل به معنای شمارش معکوس برای پایان داعش در عراق است، اما به این موضوع نیز باید توجه داشت که گروه تروریستی و تکفیری داعش که پایان کار خود را نزدیک می‌بیند، با تشدید جنایت‌های خود در صدد است به نحوی مفری برای خود از شکست کامل در عراق بیابد و این موضوع می‌تواند به تشدید جنایات این گروه تروریستی منجر شود. در همین راستا تروریست های داعش جمعه گذشته به برخی مراکز امنیتی ولایت کرکوک از جمله ساختمان استانداری و تعدادی از مراکز پلیس حمله کرده و درگیری های شدید میان آنها و نیروهای پلیس و نیروهای نظامی ساختمان استانداری شکل گرفت. چند داعشی نیز عملیات انفجاری در یک نیروگاه برق در ولایت کرکوک انجام دادند که ده‌ها کشته و زخمی داشت. شماری از عناصر داعشی نیز با ورود به یکی از مساجد شهر کرکوک نمازگزاران را به گروگان گرفتند. برخی دیگر از عناصر داعش نیز با تصرف تعداد موتر پلیس با استفاده از آنها در سرکهای شهر در حال تردد هستند و رعب و وحشت ایجاد کردند. مسئولان ولایت کرکوک با وضع مقررات منع رفت و آمد توانستند اوضاع امنیتی در شهر کرکوک را تحت کنترل درآورند. در همین راستا یک منبع در دفتر استانداری کرکوک اعلام کرد آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه وجود گروهک های تروریستی مخفی در این شهر و از پیامدهای عملیات جاری در موصل بود. حضور تروریست های داعش در مناطق مختلف عراق علاوه بر تلفات انسانی زیادی که داشته است و گفته حیدر عبادی 35 میلیارد دلار خسارت به عراق وارد کرده است. شدت تخریب ها در برخی از مناطق عراق که از جمله موصل به حدی بوده است که برخی از کارشناسان پیش بینی کردند حداقل 10 سال زمان برای بازسازی مجدد شهر موصل نیاز است. اردوهای روسیه و سوریه پنجشنبه گذشته عملیات نظامی در حلب را در چارچوب آتشبس بشر دوستانه برای 11 ساعت متوقف کردند که این آتشبس برای مدت 24 ساعت دیگر تا عصر روز جمعه نیز تمدید شد. در چارچوب آتشبس اعلام شده برای خروج غیر نظامیان به ویژه زخمی ها و عقب نشینی افراد مسلح دالان های اختصاص یافت. با وجود این تک تیراندازان تروریست روز پنجشنبه ضمن نقض آتشبس 3 تن از افسران روسیه مأمور خدمت در واحد اجرای آتشبس در حلب را هدف گلوله قرار داده و زخمی کردند. تروریست ها همچنین با سلاح سبک و نیمه سنگین مواضع اردوی سوریه را در ناحیه جاده کاستلو هدف قرار دادند. حسام الدین آلا، سفیر و نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد ژنو روز جمعه با اشاره به طرح‌های انسان دوستانه دولت سوریه برای پایان دادن به رنج ساکنان تحت محاصره تروریست ها در حلب گفت حامیان تروریستی با اقدامات و تبلیغات خود درباره رنج‌های شهروندان در حلب در مسیر کمک رسانی به آنها سنگ‌اندازی و تروریست‌ها را به ادامه گروگانگیری این شهروندان تشویق می‌کنند. آلا با اشاره به سیاست‌های یک بام و دو هوای حامیان تروریست‌ها در واکنش به رنج‌های ملت سوریه افزود این طرف‌ها با تحمیل سیاست‌های جانبدارانه خود از سال 2011 تحت عنوان حقوق بشر بر مردم سوریه از هیچ تلاشی در مسیر منافع تروریست ها فروگذار نکردند. تروریست های جیش الاسلام مستقر در غوطه شرقی نیز جمعه گذشته با حمله هاوانی به مناطق مسکونی پایتخت سوریه 7 شهروند سوری را زخمی کردند. در همین حال تروریست ها تلاش کردند از طریق تونل وارد دمشق پایتخت سوریه شوند و نیروهای اردوی سوریه را هدف قرار دهند، اما نیروهای سوری در عملیات تلاش تروریست ها برای ورود به دمشق از محور جوبر را ناکام گذاشتند. در این عملیات 18 تروریست به هلاکت رسیدند و 8 نفر زخمی شدند و تونل حفر شده توسط تروریست ها نیز منفجر شد. جنگنده های ترکیه در چارچوب عملیات سپر فرات در حلب شمال سوریه نیز پنجشنبه گذشته با حمله به اعضای واحد مدافع خلق به عنوان شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 160 تا 200 نفر از اعضای آن را کشتند. در واکنش به این حمله فرماندهی نیروهای مسلح سوریه روز جمعه در بیانیه با اعلام اینکه ترکیه مناطق شمالی حلب و غیر نظامیان را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد، حمله روز پنجشنبه ترکیه به شمال سوریه را تجاوز آشکار ضد غیر نظامیان بیگناه دانست. فرماندهی نیروهای مسلح سوریه تأکید کرد در صورت تکرار حملات جنگنده‌های ترکیه به خاک آن کشور پاسخ قاطعانه به نیروهای متجاوز خواهد داد. اردوی ترکیه در آگوست 2016 نیز به مناطقی از شمال سوریه حمله هوایی کرد که حداقل 40 نفر کشته شدند. دیگر خبر مهم هفته گذشته این بود که استفان دی میستورا، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز هفته گذشته طرح 5 ماده‌ای خود را فقط برای حلب ارائه کرده است. در این طرح دی میستورا بر توقف کامل بمباران، درگیری‌ها و تیراندازی در مرز میان شرق و غرب حلب و در داخل این شهر، تخلیه حلب از گروه جبهه نصره که به عنوان گروه تروریستی از طرف سازمان ملل متحد دسته‌بندی شده است، برداشته شدن محاصره شرق حلب به طور کامل، دست نخورده باقی ماندن اداره محلی فعلی و مستقل در شرق حلب، تضمین دولت سوریه برای توقف فعالیت‌های نظامی در حلب تأکید شده است. و لبنان هفته گذشته یک گام در جهت پایان دادن به بن‌بست انتخاب رئیس جمهوری نزدیک شد. سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان، هفته گذشته اعلام کرد که از ریاست جمهوری میشل آون حمایت خواهد کرد. سعد حریری با حمایت از انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان، خلع ریاست جمهوری این کشور را باعث فلج شدن نهادهای رسمی و ضررهای اقتصادی دانست. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، نیز یک شنبه گذشته اجماع گروه‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جمهوری، تصویب قانون انتخابات بر اساس نسبیت گروه‌های سیاسی و چگونگی تشکیل و ترکیب دولت را سه شرط ضروری برای حل بحران سیاسی در لبنان ذکر کرد. اظهارات هفته گذشته سعد حریری و نبیه بری نشان داد که می توان انتظار داشت 46 جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور برخلاف 45 جلسه قبلی با حد نصاب لازم 2/3 اعضای پارلمان برگزار شود. کرسی ریاست جمهوری در لبنان از ماه می 2014 که دوره 6 ساله ریاست جمهوری میشل سلیمان پایان یافت خالی مانده است. تا این کشور با گذشت 29 ماه همچنان در انتظار رأی اعتماد مجلس به 13 رئیس جمهور باشد. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری این کشور باید توسط پارلمان و از میان مسیحیان مارونی برگزیده شود. نخستین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری اپریل 2014 پیش از پایان دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان برگزار شد. این جلسه پارلمان لبنان با حضور 124 نماینده از 128 عضو پارلمان برگزار شد، اما در این جلسه سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی و نامزد گروه 14 مارچ، تنها 48 رای کسب کرد، در حالی که آرای سفید از میزان آرای کسب شده سمیر جعجع بیشتر بود. و پایان برنامه این هفته شرق میانه در هفته که گذشت. تشکر از توجهتان و خدا نگهدار.